موضوع این برنامه شکست هیمن آمریکا در جهان با اقدامات ایران در سال 98.
سیاست در فراغ مرسا
تفسیرهای سیاسی و تحلیل
هایی ایشون و سایر مسئولین دولت کنونی آمریکا زندانی تصورات و طبع
فروپاشی قراردادهای بین الملل
در فضای تحریم شما شبکه مالیت نبایستی قابل رصد برای
افق سیاست کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
سال 1398 سال پرحادثه‌ای بود، هم در حوزه خشم طبیعت، هم در اقتصاد جهانی و هم در عرصه سیاست داخلی. اما یک جنبه مهم آن افزایش تقابل ایران و آمریکا بود. خبرهایی که به سرعت در همه جهان پخش می‌شد و واکنش‌های بین‌المللی به همراه داشت. آخرین روز خرداد 98، ایران قدرت پدافندی خودش را به رخ آمریکا کشید. یک پهپاد آمریکایی وارد حریم هوایی ایران شد و ناگهان مرزداران ایران واکنش نشان دادند. سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه:
این هواپیما با پنهانکاری کامل، با عبور از تنگه هرمز و حرکت به سمت شرق دریا، سمت چابهار ادامه مسیر میده و بعد از طی چند ساعت دوباره مجددن به سمت غرب، که حالا اون نقشه‌ای که پشت سر من هست، مسیر حرکت هواپیما از لحظه برخاست تا لحظه اصابت کاملا نشون داده شده، ادامه مسیر میده و مجددن عزیزان قرارگاه پدافند از ارتش جمهوری اسلامی ایران 10 دقیقه قبل از شلیک موشک، یعنی 3:55 مجدداً دوبار اخطار میدن. خب میدونید این هواپیما دارای تجهیزاتی است که اخطارهای ایستگاه‌های زمینی رو به ایستگاه‌های خودش منتقل میکنه و با شرحی که عرض کردم، اونها که در هدایت این هواپیما نقش داشتن اخطارها رو شنیدن ولی توجهی نکردن و با توجه به اینکه وارد فضای سرزمینی ایران شده بودند، یگان مستقر در منطقه که متعلق به پدافند نیروی هوافضای سپاه بود مورد هدف قرار گرفت و سرنگون شد. این هواپیما در ارتفاع 50,000 پا در حال پرواز بود و علت اینکه این نوع هواپیما رو این گونه طراحی کردن به این دلیل است که اصولا روت‌های پروازی، مسیرهای پروازی رو کاملا در واقع زیر پا میگذاره، در ارتفاعی بالاتر از هواپیماهای مسافربری پرواز میکنه و بدون توجه به اخطارها و احیانا قطع کردن مسیر سایر هواپیماها آزادانه در هر منطقه حرکت میکنه.
این نماد عینی ماجرایی بود که نشان داد تقابل ایران و آمریکا در حال تغییر است. دعواها و لفاظی‌های دو طرف در این مدت تغییر کرده بود. دکتر روحانی قبلا گفته بود:
با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید. میگن ایران نمیذاریم یه قطره نفت صادر کنه. یعنی ایران اینقدر ضعیفه؟
و ترامپ هم در واکنش تند در توییترش نوشت:
هرگز و هرگز ایالات متحده رو تهدید نکن، وگرنه بلایی سرتون میاد که کمتر کسی در تاریخ متحمل شده. ما دیگه اون کشوری نیستیم که حرفای جنون‌آمیزتون درباره خشونت و مرگ رو تحمل کنیم. حواستو جمع کن.
نظر می‌رسد آمریکا کاملا متوجه شده ایران در اثر افزایش تحریم‌ها نه تنها تسلیم نشده بلکه مقتدرتر عمل می‌کند. دکتر حاجی نجاری، کارشناس مسائل بین‌الملل، توضیح می‌دهد:
در سال‌های اخیر آمریکایی‌ها پس از شکست‌های متعددی که از حرکت انقلاب اسلامی در منطقه متحمل شدند، راهبرد فشار حداکثری رو برای به تسلیم کشوندن مردم ایران در دستور کار قرار دادن. این راهبرد که هدف اساسیش ایجاد بحران موجودیتی در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران بود، بر این هدف متمرکز بود که با افزایش فشار علیه مردم ایران، مردم رو در مقابل نظام قرار بده و از این طریق اینها قادر باشند که با ایجاد دامن زدن به اعتراضات اجتماعی و تبدیل آن به آشوب‌های اجتماعی، نظام رو از داخل با بحران مواجه کنند. منتها به رغم تلاش‌های آمریکایی‌ها و تیم جدید حاکم در کاخ سفید که با تشدید فشارها و تحریمها علیه ایران همراه شد، مردم ایران با مقاومت و ایستادگی خودشون در مقابل فشار حداکثری عملا نظام سلطه رو در قبال این راهبرد خودش ناکام گذاشت. به همین دلیل از آغاز سال 98 آمریکایی‌ها علاوه بر فشار اقتصادی و فشارهای سیاسی، تهدید معتبر نظامی رو هم پیوست تحریم‌های اقتصادیشون کردن. به همین دلیلی که بعد از اعلام استقاق به عنوان تروریسم توسط تیم حاکم بر کاخ سفید، عملا ما با اعلام حرکت ناو آمریکایی به سمت منطقه خلیج فارس شاهد تشدید تهدیدات امنیتی علاوه بر تحریم‌های اقتصادی شد.
فروردین سال 1398 ایران یک قانون در مجلس خود مصوب کرد و آن هم قانونی بود در واکنش به تروریستی خواندن سپاه از سوی آمریکا. این قانون در دی ماه 98 به خاطر ترور سردار شهید سلیمانی تغییر کرد و با لحنی تندتر گروه بیشتری از نیروهای نظامی آمریکا را تروریست می‌خواند. همکارم از این تنش ایران و آمریکا گزارشی تهیه کرده که تقدیمتان می‌کنیم.
چندین دفعه امریکا میخواست سپاه پاسداران را جزو گروه‌های تروریستی اعلام کند و بالاخره در فروردین ماه دولت ترامپ این کار را کرد.
قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا
که فراتر از یک نهاد امنیتی، شبکه‌ی فساد مالی و اداری حکومتی رو نیز تحت سیطره داره.
اما ایران در واکنش کمتر از 10 روز بعد قانونی مشابه تصویب کرد و
وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه در روابط دو جانبه‌ای که دارن، مخصوصا وزارت امور خارجه و روابط چند جانبه با سازمان‌های بین‌المللی، تلاش بکنه که این اقدامات آمریکا رو با دیپلماسی فعال خونسا بکنه.
بعد از حدود 9 ماه از آن ماجرا، امریکا با یک حرکت تروریستی سردار سلیمانی را به شهادت رساند. واکنش ایران شدید بود. مجلس در طرح سفوریتی این قانون را اصلاح کرد.
امروز با این اقدام صفاکانه آمریکا، کلیه اعضای پنتاگون و شرکت ها و مؤسسات وابسته و فرماندهان و آمران و عاملان شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو ما جزء نیروهای تروریست محسوب خواهیم کرد.
این اصلاحیه با رأی بسیار بالایی، یعنی با 228 رأی موافق، 0 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد.
پایان رأی گیری به اتفاق آرا تصویب شد.
در ماده الحاقی به این قانون آمده است که دولت موظف است جهت تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس سپاه پاسداران مبلغ 200 میلیون یورو از طریق صندوق توسعه ملی را در اختیار این نیرو بگذارد، باشد که انتقامی باشد از طریق حقوقی بر خون به ناحق ریخته سردار بزرگ ایرانی.
بعد حقوقی این تقابل، سقوط پهباد آمریکا در آب‌های ایران پیام روشنی برای ترامپ داشت، مخصوصا اینکه ایران میتوانست یک هواپیما با 5 سرنشین را بزند اما این کار را هم نکرد. دکتر حاجی نجاری، کارشناس مسائل بین‌الملل، توضیح میدهد.
عملا نشون داد که این سناریو رو آمریکایی‌ها در تلاش هستند که به نوعی با قدرت نمایی نظامی در کنار تحریم اقتصادی بتونن به سمت تسلیم مردم ایران بکشونن. اتفاقی که در زدن پهباد آمریکایی اتفاق افتاد، یک پیام روشنی بود از سوی ایران که اگر که ما تا الان خودداری کردیم از واکنش نظامی در قبال تجاوزهای شما، این به دلیل ناتوانی نبود، بلکه به دلیل این بود که ما به دنبال این بودیم که منطقه دچار یک بحران جدید نشه. اما وقتی که تصمیم و اراده آمریکایی‌ها بر این قرار گرفت که منطقه رو بخوام به سمت یک بحران جدید بکشونن، این پاسخ صریح نظام جمهوری اسلامی بود که ما ذره‌ای از دفاع از منافع امنیت ملیمون کوتاه نخواهیم. زدن پهباد آمریکایی با اون ارتفاع بالا با یک سلاح بومی، عملاً یک صحنه جدیدی رو در تعاملات و تقابل‌های نظامی در منطقه ایجاد کرد، چرا که اولا اراده ایران رو در دفاع از منافع سرزمینیششون داد، ثانیا این توان تسلیحاتی ما رو نشون داد. اون تصور شکست ناپذیری که آمریکایی ها با پروازهای شناساییشون در منطقه ایجاد کرده بودن، عملا با این اقدام ایران شکست و نشون داد که ما از توانایی های ویژه‌ای برخورداریم در مقابل با تهدیدات آنها. نکته که بسیار مهم بود این بود که همزمان با این پرواز هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی، یک پرواز دیگه شناسایی اونها در منطقه در حال صورت گرفتن بود و ما میتونستیم با زدن اون یک تعداد کشته دست ترامپ بگذاریم. اما از اونجایی که درایت و تدبیر ما برای این قرار گرفته بود که در واقع این درس رو به آمریکایی‌ها بدیم که در قبال اراده و توانمندی ما قادر نیستند اونا صحنه رو به لحاظ نظامی مدیریت کنن، اصل بر این قرار گرفت که ضربه هوشیارانه و محدود و البته با پاسخ روشن باشه.
میانه سال 1398 برخی تحلیل ها می گفت در پس این رفتارهای نظامی یک گفتگوی صمیمی خواهد بود. نشریه پولیتیکوی آمریکا گفته بود
هرچه زمان خروج آمریکا از برجام می گذرد، واقعیت‌های سیاسی دونالد ترامپ را به مذاکره مشتاق‌تر می کند، اما ایران علاقه‌ای به انجام آن نشان نمی دهد. گذشته زمان نشان داد که درک ترامپ چه در قبال تهران و چه در قبال پیونگیانگ صحیح نبوده و حجم متنوعی از رفتارهای سیاسی از جمله تحریم، تهدید و ارعاب گرفته تا تشویق و مذاکره بی‌پاسخ مانده و به مرور معلوم شد که آمریکا چندان نمی‌تواند امیدوار به پیشبرد راهبرد خود باشد.
آمریکا بعد از خروج از برجام 12 شرط جلوی پای ایران گذاشت، اما بعد از چند وقت ترامپ گفت بدون پیش شرط گفتگو می‌کنیم. دکتر روحانی واکنش نشان داد.
همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی میخواد داشته باشه؟ همون مسئله معروف ایرانی است که گفت قسم حضرت عباس باور کنم یا دم خروس. برای این حرفای ترامپ یا برای بهره برداری داخلی برای انتخابات یا برای جنگ روانی با مردم ایرانه. اگر دولت آمریکا امروز آماده است ما مذاکره کنیم راجع به نحوه پرداخت غرامت هایی که باید به ملت ایران پرداخت کنه از سال 32 تا حالا به خاطر مداخلاتش در زندگی مردم در کشور ایران، ما آماده ایم برای مذاکره، ببینیم چگونه این غرامت ها رو میخواد پرداخت بکنه، در چند قسط، چگونه.
پاییز سال 1399 انتخابات در آمریکا برگزار میشود. ترامپ میخواهد در انتخابات دست پر باشد. بنابراین نیاز به مذاکره با ایران برای ترامپ مهم است. دکتر روحانی با زبان طنز در این باره صحبت کرد.
اینکه یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. حالا فتوشاپش البته امکان پذیره، ولی واقعیش امکان پذیر نیست. مگر آن که یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانه‌شون دست بردارن.
در اوج فشارهای آمریکا، همه مقامات ایران گفتند این تنش با گفتگو پایان نمی‌یابد. آمریکا باید رفتارش را عوض کند. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
به این قدرت توجه کنند. ما یک قدرت مستقل در جهان هستیم و تصمیم گرفتیم که بی تأثیر از اراده هر قدرتی استقلال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی، نظامی، استقلال در همه ابعاد را حفظ کنیم و از اون پاسداری کنیم.
با آرامش تمام شد، اما چالش با فرارسیدن زمستان شدید شد. ترامپ مستقیما دستور ترور سردار سلیمانی را اعلام کرد. آنها فکر می‌کردند ایران نمی‌تواند کاری بکند، اما یک هفته بعد موشک‌های ایران انتقام سخت را گرفت. تا چند هفته فقط صحبت از حجم خسارت‌های ایران به پایگاه عین‌الاسد بود. آمریکا هر گونه انتشار اطلاعات را ممنوع کرد. قسمتی که همکارانم آماده کردند را بشنوید.
آن ضربه مهلک هنوز برای آمریکایی‌ها درد دارد. ترامپ ابتدا گفته بود هیچ اتفاقی نیفتاد.
هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته صدمه ندید. حمله رژیم ایران.
موجی شبکه CNN گفت که عجیب است که ما هر روز با خبرنگارمان گفتگو می‌کنیم، شمار زخمی‌ها همچنان در حال افزایش است. باربارا استار در پاسخ مجری هم این گونه گفت.
We have been here before this week, haven't we? You know what's happening is.
اتفاقی که دارد میافتد این است که افراد تحت معاینات پزشکی قرار میگیرند. چیزی که ما میدانیم این است که این علائم در طول زمان بروز میکنند. به ما گفته شد که ممکن است یک ماه طول بکشد تا علائم ظاهر شوند. از این رو ممکن است شمار زخمی ها باز هم افزایش یابد.
آمریکایی‌ها ابتدا گفته بودند هیچ صدمه‌ای ندیدیم. بعد گفتند 8 نفر زخمی شدند. بعد گفتند 16 نفر آسیب ملایم مغزی دیدن. بعد گفتن 34 نفر به بیمارستان رفتند. بسیاری از این زخمی ها هم به آلمان منتقل شدند. همکار ما از بیمارستان مخصوص آمریکایی ها گزارش داده.
رامشتاین gibt es zweimal.
آمریکا در جنوب غرب آلمان رامشتاین پایگاه نظامی دارد با بیمارستانی که معمولا نظامیان مجروح را به آنجا منتقل می کنند.
عراق، افغانستان و در اندرن اینزت.
اما درباره مجروحان عین الاسد مأمور ویژه نظارت بر ارتش آلمان میگوید
نمیتونم درباره چیزی بگم.
در این حال نشریه بیلد آلمان از قول سرهنگ استاکی کلمان یکی از شاهدان عینی از ضربه مغزی شدن شمار زیاد نظامیان آمریکایی در آن شب گفت.
اختلاف نظر صحبت‌های آمریکایی‌ها تا آنجا بالا گرفته که روری رایلی تاپینگ وکیل برنامه خدمات حقوقی به نظامیان بازنشسته آمریکایی جمله جالبی گفت.
فکر میکنم اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشان میدهد که درک درستی درباره مشکلات این نظامیان در آمریکا وجود ندارد.
کاملا مشخص است که آمریکایی ها میخوان با قطره چکانی خبر از فشار روانی تلفات در عین الاسد بکاهند. اما هر کاری بکنند قطعا اقتدار ایران در ضربه مهلکی به آنها زده شده است از بین نخواهد رفت.
واکنش ایران بسیار محکم بود و پیام سیاسی خود را هم به طرف مقابل منتقل کرد. اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم کسی جرأت کرده بود پایگاه آمریکا را در هم بکوبد. دکتر حاجی نجاری، کارشناس مسائل بین‌الملل:
اگرچه بعد از این مدعی شدن که مثلا این پایگاه موشک‌های پدافندی پاتریوت رو نداشت و ما منتقل می‌کنیم اونجا، اما نکته مهمی بود که حتی آمریکایی‌ها با این پدافندهای مأموری ضد هوایی هم نتونستن ردیابی کنن موشک‌های ما رو و این نکته بسیار مهمی بود. اتفاقی که در زدن این الاسد اتفاق افتاد تنها زدن یه پایگاه نبود، این دست برتر ایران رو در یک عملیات موشکی نشون داد که آمریکایی‌ها با همه ادعاهایی که نسبت به توان ضد هوایی‌شون دارن نتونستن ردیابی کنن موشک‌های ما، به همین دلیل که شما می‌بینید یک دونه گوله ضد هوایی هم شلیک نشد طرفیم. خب این در واقع منشأ یک تحول جدید در اصل نظامی در ایران شد. علت اونم کاملا خوب مشخصه. آمریکایی‌ها به هر صورت برای این پایگاه خودشون حیثیت بسیار مهمی قائل شدن. این که حتی ما اومدیم عین الاسد انتخاب کردیم بیشتر به این دلیل بود که یک منطقه‌ای باشه خارج از مناطق مسکونی عراق، که حتی مردم عراق هم از صدای موشک‌ها در واقع و انفجارهای اونها ناراحت نشن، یعنی بر اونها تأثیر هم نگذاره. این انتخاب هوشمندانه بود.
اتفاقهایی که در سال 98 در حوزه رابطه ایران و آمریکا افتاد، پیام‌هایی هم برای دیگر کشورهای منطقه داشت و بار دیگر این سوال را مطرح کرد که آیا همکاری با آمریکا برای کشورهای دیگر امنیت و ثبات به همراه خواهد داشت یا نه. ایران در 40 سال گذشته بارها نشان داده که با استکبار سر سازگاری ندارد و این جدایی‌ها نه تنها ما را ضعیف نمی‌کند، بلکه قدرت و اقتدار ما را هم افزایش داده و بومی و متکی به مردم خودمان کرده است.
افق سیاست رو شنیدید با موضوع شکست هیمنه آمریکا در جهان با اقدامات ایران در سال 98. تهیه کننده این بخش اسماعیل عابدی. صدا بردار فرهاد آبی‌ور. و من بتول نجفی. متشکرم که از ساعت 14 با ما همراه بودید. ضمن دعوت از شما برای همراهی با همکارانم در بخش بعدی از حضورتون خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر همیهنان عزیز. خوشحال و خرسندیم که با یکی دیگر از بخش‌های شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. قراره که این بخش به مدت 8 ساعت باشه تا ساعت 6 فردا صبح. سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شما شنونده بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. صدای ما را از تهران جام جم می‌شنوید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. کننده اسماعیل عابدین. صدا بردار امید نجف‌زاده. هماهنگی احمد سلطانی. و من هم گوینده این نوبت سید محمد اطهری. شش صبح با ما همراه باشید. برنامه گفت‌وهنگ آماده پخش شده که دعوت می‌کنم با این برنامه هم همراه باشید.